صبحكم الله الخمسة صبحكم الله الخمسة نمیدونم باید مراجعه کنید دیگه اگر خواه بوده باید مراجعه کنید بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین ثم ان مما ذکرنا فی حکم هذا القسم یظهر حکم ما یغرمه فی مقابل العین من زیادت القیمه علی الثمن الحاصلت وقت العقد. خاطر مبارک دوستان باشه، ما سابق بر این از صفحه 493 تا اینجا دو صورت از غرامت ها رو در فرض جهل بحث کردیم. یعنی چی؟ یعنی اگر مشتری جاهل بود به بیع فضولی، بیع فضولی رو انجام داد، ثمن رو به آقای بایع فضولی پرداخت کرد، مبیع رو دریافت کرد، بعد مالک اومد چه کار کرد؟ از آقای مشتری مبیع رو پس گرفت، غرامت هم ازش گرفت. گفتیم اون غرامت ها علی ثلاثه اقسام. گاهی اون غرامت، غرامت خود عین است، مربوط به خود عینه، در مقابل عینه. گاهی غرامت منافع، منافع هم یا مستوفاست یا غیر مستوفا. صورت دوم و سوم که غرامت منافع مستوفا و غیر مستوفا باشه بحثش گذشت. ابتداء بحث امروزمون مربوط به اون غرامت هایی است که در مقابل عین آقای مشتری به مالک پرداخت کرده و حالا میخوایم ببینیم آیا این مشتری اون غرامت هایی که در مقابل عین به آقای مالک پرداخت کرده میتونه بره از بایع فضولی دریافت کنه یا نه. من بحثم رو ببرم روی یک مثال. خوب دقت کنید دوستان، یه نکته ظریفی اینجا وجود داره، اون رو خوب متوجه بشید که شب تو مطالعه با دردسر مواجه نشید. ببینید دوستان، این مثالی که کتابتون زده، من همون مثال رو براتون عرض میکنم. فرض بکنید آقای مشتری جنسی رو که از بایع فضولی خریداری کرد، ارزش واقعیش در بازار همون موقع عقد 20 درهم بود، اما مشتری از بایع فضولی 10 درهم خریداری کرد. یعنی ثمن المسما چقدر بود؟ بگید 10 درهم. اما ثمن المثلش در بازار 20 درهم بود. یعنی جنس 20 درهمی را بایع فضولی به مشتری 10 درهم فروخت. بعد آقای مالک اومد از آقای عرض کنم مشتری جنسش رو پس بگیره، دید جنس دست آقای مشتری تلف شده. خب حالا که جنس تلف شده، مالک به مشتری میگه آقای مالک، جنسی رو که شما خریداری کرده بودی از بایع فضولی، من کار ندارم معامله شما رو چند بوده، هر چی بوده بوده، به من ربطی نداره. این جنس 20 درهم ارزشش بوده، شما باید به من چقدر بدی؟ 20 درهم پرداخت بکنی. خب آقای مشتری 20 درهم به آقای مالک پرداخت کرد. سوال آقای مشتری، خوب دقت کنید، اینجا مبیع دستش تلف شد، از اون طرف 10 درهم به بایع فضولی به عنوان ثمن المسما پرداخت کرد، از این طرف هم 20 درهم به کی داد؟ به مالک داد. یعنی 30 درهم اینجا از جیبش رفته. درست شد؟ ما هیچ بحثی نداریم، شیخ انصاری هیچ بحثی ندارد، هیچ اختلافی هم نیست در این که مشتری اون 10 درهمی که به بایع فضولی پرداخت کرده اون 10 درهم رو میگیره. اون اصلا محل بحث نیست، کتابم ازش اصلا حرفی نزده. میدونید چرا؟ چون بایع فضولی که 10 درهم رو گرفت کاری نبود که این 10 درهم رو بگیره، نباید 10 درهم پیش اون بمونه. اون 10 درهمی که آقای مشتری به بایع فضولی پرداخت کرده بود اونو میگیره، اصلا محل بحثمون اون نیست. میدونید دعوا سر چیه؟ دعوا سر این 20 درهمیه که مشتری به مالک پرداخت کرده. پس از این 30 درهم 10 درهمش رو از آقای عرض کنم بایع فضولی پس میگیره که پول دست بایع قاسب فضولی نمونه، چون اون کاری نیست که بخواد پول دستش بمونه، اون 10 درهمو میگیره. پس در واقع دوستان آقای مشتری چقدر از جیبش رفته وقتی 10 درهمو گرفت؟ 20 درهم. این 20 درهم تا 10 درهمش ثمن المسمای عقد بود و اون 10 درهم اضافه در واقع اضافه قیمتی است که این کالا اون اضافه قیمت رو در بازار داشت، اما معامله روی اون اضافه قیمت بگید تحقق پیدا نکرد. پس این 20 درهم 10 درهمش ثمن المسماست، 10 درهمش هم زیاد است. حالا سوال، از این 20 درهمی که مشتری به مالک داده چقدرش رو میتونه بره از بایع فضولی پس بگیره؟ همش رو؟ 10 درهمش رو؟ هیچیش رو؟ چقدرش رو میتونه پس بگیره و چرا؟ ببینید دوستان، من فرمایش دوستتون رو توضیح بدم. مرحوم شیخ انصاری میگه از این 20 درهمی که مشتری به مالک پرداخت کرده اون 10 درهم زیاده رو میتونه بره از آقای بایع فضولی پس بگیره، به عنوان غرامت گردن او بگذاره 10 درهمو پس بگیره. اما اون 10 درهمی که در اندازه ثمن المسمای عقد بین خودش و فضولی بود، اون 10 درهم رو نمیتونه از بایع فضولی پس بگیره. حالا چرا؟ ببینید دوستان، فرضمون این شد که مبیع دست کی تلف شده؟ دست خود مشتری. یعنی مشتری که مبیع رو خریداری کرده بود، مبیع پیشش تلف شده. بابت این مبیع هم طبق قرارداد و بیع و عقدی که با بایع فضولی انجام داده بود، عقد رفته بود روی 10 درهم. یعنی چی؟ یعنی از اول مشتری پذیرفته بود زمان مبیع رو در مقابل 10 درهم. ولذا اگر این بایع قاسب فضولی بایع قاسب فضولی نبود، اگر این بایع واقعا مالک بود، از شما میپرسم اگر این آقای بایع قاسب فضولی مالک واقعی بود، الان که مبیع دست آقای مشتری تلف شده، به اندازه 10 درهمی که ثمن المسمای عقد بوده از جیب آقای مشتری رفته، ولو این آقا مالک واقعی بوده، ولو گولش نزده، ولو ملک خودش رو فروخته باشه به مشتری، بازم این 10 درهم از جیب مشتری رفته. چرا دوستان؟ چون ما سابقا گفتیم وقتی که یک بیعی دقت بکنید انجام می شود، من مبیع رو به شما میدم، ثمن رو از شما می گیرم، هر کدوم در مقابل اونچه که از دیگری اخذ کردیم ضامن هستیم، ولذا اگر مبیع دست شما تلف بشه ثمن میشه مال من، اگر ثمن دست من تلف بشه مبیع میشه مال شما، ولو این بیع فاسد باشه. یعنی بیع فاسدم که باشه باز ضمانت رو طرف پذیرفته، اینجا که دیگه اصلا فاسدم نیست. اگر طرف مالک واقعی باشه بیع فاسدم نیست، مشکلی نداریم باهاش. لذا میخوایم بگیم نسبت به 10 درهم ثمن المسما آقای مشتری گول بگید نخورده، خودش پذیرفته بود که این جنس رو 10 درهم بخره، الانم جنس پیشش تلف شده. لذا ولو این آقا گولش نزده بود، ولو مالک واقعی بود، باز این 10 درهم از جیبش رفته بود، چون زمانش رو بگید پذیرفته بود در مقابل 10 درهم. پس نسبت به 10 درهم ثمن المسما بایع فضولی ضامن نیست و مشتری حق رجوع نداره. اما نسبت به اون 10 درهم اضافه، اون 10 درهم اضافه رو از الان آقای مشتری مجبور شد به مالک بده، اما بابت گولی که از بایع فضولی خورده. یعنی چون بایع فضولی گولش زد مجبور شد 10 درهم اضافه به آقای مالک بده، و الا اگر بایع گولش نزده بود، اگر بایع مالک واقعی بود دیگه، اون مالک واقعی که بایع باشه نمیتونست بیاد از این آقا 20 درهم بگیره. مبیع تلف شده بود، میگفت خب عیبی نداره، مبیع تلف شده، 10 درهم که دادم مال خودت، چون معامله روی 10 درهم رفته بود. الان که بایع گولش زده شده قاصب فضولی، الان به واسطه گول زدن آقای بایع مجبور شد مشتری که به مالک 20 درهم پرداخت بکنه. البته چون آقای مشتری، دقت کنید، چون آقای مشتری قبض کرده بود اون مبیع رو، مبیعی که مال مالک بود، از آقای بایع فضولی، شارع مقدس به مالک اجازه داد، گفت حالا که آقای مشتری قبض کرده، توی مالک میتونی بری سراغ مشتری و 20 درهم تو از مشتری بگیری. اینو ما قبول داریم که اقدام مشتری و قبض مشتری سبب شد که مالک بتونه یقه آقای مشتری رو بگیره. اما مشتری به خاطر چی اون 10 درهم اضافه رو مجبور شد به آقای مالک بده؟ به خاطر اینکه این بیع فاسد بود. بیع فاسد بود، چرا فاسد بود؟ چون بایع فضولی آقا رو گول زده بود، مال غیر رو به این آقا فروخته بود. ولی اگر بایع فضولی گولش نزده بود که بیع صحیح بود دیگه، وقتی بیع صحیح بود طبیعتاً این آقا 10 درهم بیشتر اینجا ضرر نمی‌کرد به واسطه تلف شدن مبیع. پس اون 10 درهم میفته گردن آقای بایع فضولی. این دوستان تا اینجا خوب عرضم رو دقت کنید. مرحوم شهید ثانی در مسالک و صاحب جواهر، این دو بزرگوار فرمودن مشتری نمیتونه رجوع به بایع کنه در فرض تلف مبیع حتی نسبت به 10 درهم زائد بر ثمن المسمی. یعنی چی؟ یعنی این دو بزرگوارا گفتن مشتری وقتی مبیع دستش تلف شد، تمام 20 درهمی رو که به مالک میده باید از جیب مبارک خودش بده، حق رجوع به بایع نداره و هیچی نمیتونه از بایع پس بگیره. میگیم چرا؟ این دو بزرگوار رفتن سراغ قاعده کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. میگن آقای مشتری عقد انجام داد دیگه، ها؟ این عقد اگر صحیح بود یزمن یا لا یزمن؟ میگیم یزمن، چون بیعه دیگه، بیع صحیحش یزمن، حالا هم که معلوم شده فاسده، فاسدش هم یزمن. فاسدش یزمن یعنی چی؟ یعنی وقتی مبیع دست مشتری تلف شد زمانش گردن خودشه، صحیحش که زمان داره، فاسدش هم زمان داره. پس معلوم میشه خود مشتری در واقع اقدام کرده بر زمان مبیع، و با اقدام دوستان دیگه غروری در کار نیست، گول خوردنی در کار نیست، خودش اقدام کرده بر یک معامله ای که صحیحش زمان داره و این از اول این پی رو به تنش مالیده بود که فاسدش هم زمان داشته باشه، پس زمانش گردنه خودش. اقدام به معامله کرده نه، قبض نه، قبضم البته کرده، اما ما الان به قبضش کار نداریم. بیان مرحوم شهید ثانی و صاحب جواهر مربوط به اقدام به اصل معامله است. آخه صاحب جواهر و شهید ثانی ظاهرا دلیل اون قاعده کل عقد یزمن به صحیح یزمن به فاسده ای رو چی میدونن؟ قاعده اقدام میدونن. میگن چون خودش اقدام کرده زمان فاسدش هم گردن خودشه، که حالا ما اینو نقد داریم عرض میکنیم. مرحوم شیخ انصاری دقت کنید میفرماد آقای شهید ثانی، آقای صاحب جواهر، آقای مشتری که شما میفرمایید اقدام کرده بود، لو فرض که ما اقدام رو بپذیریم و قبولم بکنیم که این اقدام باعث میشه زمانش گردن خود این آقا باشه، اما این آقا اقدام کرده بود که مبیع رو بگیره در مقابل چقدر؟ در مقابل 10 درهم، نه 20 درهم. اقدام آقای مشتری باعث زمان مبیع است در مقابل همون ثمنی که در معامله بگو پذیرفته. خب این آقا این مبیع رو گرفت و پذیرفت که این مبیع رو در مقابل 10 درهم زمانش رو بپذیره. خب قبول، تا 10 درهمش قبول، اما بیش از 10 درهم به خاطر چی دیگه؟ دوستان بزرگوار خوب عرضم رو دقت کنید. ما عرضمون اینه اقدامی که جناب شهید ثانی و صاحب جواهر میگن، این اقدام اقدام بر 10 درهم است، نه اقدام بر 20 درهم. یعنی من مشتری وقت روزی که آقای بایع قاسب فضولی این مبیع رو آورد پیش من، گفت این مبیع رو 10 درهم به تو میفروشم، من پذیرفتم، قبول کردم، قبول کردم که اگر مبیع طلب شد و بی فاسد بود همین 10 درهم رو بدم، این 10 درهمی که دادم بی خیالش شم، اما دیگه بیشتر از این که نپذیرفتم. که اگر الان من مشتری مجبور شدم به جای 10 درهم 20 درهم به آقای مالک بدم، اون 10 درهم اضافه رو کی گردن من گذاشت؟ کی باعث شد که این 10 درهم بیاد گردن من؟ آقای بایع قاسب فضولی به واسطه گول زدن من. ولذا چون اون گول زده من رو، لذا الان گردن اون 10 درهمه اضافه. این دوستان جواب مرحوم شیخ انصاری نسبت به عرض کنم خدمت شما این فرمایش صاحب مسالک و صاحب جواهر. چی میگید آقا؟ 10 درهم
به
اون چند دقیقه اول احتمالاً جای دیگه بودی.
نه بودم. همون به چند دقیقه اول. 10 درهم به بایه داد. از اون طرف مالک اومد.
20 درهم ازش گرفت.
20 درهم.
شد 30 درهم.
شد 30 درهم. خب. از 30 درهم. 10 درهمشون گفتیم میتونی بری از بایه بگیریم.
اون که هیچ اون حرفشو نزن.
خب. 10 درهم زائد شد.
خب.
گفتیم به خاطری که
بورمون زن
میتونی بیارم باریکلا. حالا 10 درهم دیگه مونده.
اون 10 درهم که مون مبیع رو تلف کرد دیگه، اون که زمانش به خود شه.
نه اون 10 درهم به خاطر همون اولی بود دیگه.
نه فدات شم عزیز من، گوش بده. این آقا کتابی رو که 10 درهم خریده بود، کتاب دست خود مشتری تلف شد. خب اون کتابی که دست مشتری تلف شد، مبیعی که دست مشتری تلف شد، اون که زمانش با خودشه. لذا 10 درهم ثمن المسما که 10 درهم از اون 20 درهم باشه، گردن خود مشتریه، از هیچ کی نمیتونه بگیره. اون 10 درهم اولی هم که با آقای بایع داده بود، اونو گفتیم پس میگیره، اونم بحثی نیست در موردش، دعوا سر این 10 درهم اضافه است. که این 10 درهم اضافه رو شیخ انصاری میگه میتونه از بایع بگیره، مسالک و جواهر میگن نمیتونه بگیره. این محل بحث ماست. نگاه کنید عبارت رو، ثم انما ما ذکرنا فی حکم هذا القسط، دقت کنید از اون چه ما ذکر کردیم در حکم این قسم. دوستان هذا القسم یعنی قسم بگید دوم. یادتون باشه ما از قسم سوم شروع کردیم، اول قسم سوم رو گفتیم، بعدم قسم دوم رو گفتیم. حالا میگه از اون چه ما در قسم دوم ذکر کردیم. دوستان اونی که ما در قسم دوم ذکر کردیم این بود که آقای بایع قاسب فضولی ضامن است چون گول زده، مشتری چون گول خورده حق رجوع داره، به جهت غرور میتونه بره مراجعه کنه و از بایع فضولی بگیره. میگه از این حرفایی که ما تو این قسم دوم زدیم، یظهر حکم و قسم سوم، این ما یقرمه فی مقابل العین، یعنی قسم عذر میخوام قسم سوم نه قسم اول، چون ما از سوم شروع کردیم دیگه. این در واقع تو اون 3 قسمی که ما سابقا گفتیم میشه قسم اول، 3 قسمی که اول صفحه 493 عرض کردیم. حکم قسم اولم معلوم میشه، من زیادت القیم علی الثمن الحاصلت وقت العقد. این الحاصلت دوستان صفت برای زیاده است، یعنی حکم اون غرامت هایی که در مقابل عین آقای مشتری میکشه، که اون غرامت ها چی باشه؟ من بیان ما میکنه زیاده قیمت بر ثمن، اون زیاده ای که الحاصلت وقت العقد. دوستان بزرگوار زیاده‌ای که حاصل وقت العقد، من توضیح دادم براتون، یعنی زمان خود عقد این کتاب 20 درهم ارزش داشت، اما عقد رفت روی 10 درهم. حالا اگر همون موقع 10 درهم می‌ارزید موقع عقد، این آقا هم 10 درهم خریده بود اما بعد قیمتش بالا رفت، اما بعد شد 20 درهم، مالک اومد گفت حالا که قیمتش شده 20 درهم و وقتی که قیمتش 20 درهم شد تلف شد، من باید قیمت یوم التلف رو از تو بگیرم، فتوا هم همین شد و این آقا 20 درهم گرفت، اونجا چی میشه ما بعداً عرض خواهیم کرد. فعلا بحثمون در جایی است که زیاده قیمت همون موقع عقد وجود داشته، یعنی موقع عقد کالا 20 درهم ارزش داشته، این آقا 10 درهم خریده، فعلا اینو داریم بحث میکنیم. کما لو باع ما یسوی 20 به 10، مثل اونجایی که فروخته باشد بایع فضولی، اون چرا که مساوی با 20 درهم است، مساوی با 20 درهم یعنی ارزشش در بازار 20 درهمه، اون رو به اشره فروخته باشد. فتلف، بعد دست خود آقای مشتری تلف شد. فاخذ منه المالک 20، مالک اومد ازش 20 درهم دریافت کرد از مشتری. خب ببینید ایشون حرفی از اون 10 درهمی که ابتداعا آقای مشتری به بایع داده بود بگو نزده. اون 10 درهم رو اگر داده میگیره، اگرم نداده که دیگه بهش نمیده. اون اصلا محل بحث نیست، اونو قیچیش کنید، اصلا محل بحث ما نیست. دعوا سر این 20 درهمی است که به مالک پرداخت کرده. باریکلا، این 20 درهم محل بحثه. فانه لا یرجع به عشرة الثمن، این ثمن یعنی ثمن المسمى، حق نداره رجوع بکنه به بایع فضولی و اون 10 درهم ثمن المسمى رو از آقای بایع فضولی بگیره. چرا؟ در 10 درهم ثمن المسمى، نه اون 10 درهمی که اول به بایع داده بود. ها گولتون نزنه این عبارت، لا یرجع به عشرة الثمن، اون 10 درهمی که ابتداعا مشتری به بایع بابت ثمن داده بود اونو نمیگه، اونو که میگیره هیچی. اما از این 20 درهمی که به مالک داده بود به اندازه 10 درهم ثمن المسمى اونو نمیتونه دوباره از مشتری دریافت بکنه. و الا اگر بنا باشه این 10 درهم رو هم بره از مشتری بگیره، لازم تلف المبیع من کیس البائع من دون ان یغره فی ذلک، لازم میاد که اون 10 درهم ثمن المسمى از جیب آقای در واقع تلف مبیع که بابتش اون 10 درهم رو قبول کرده بود از جیب آقای بایع بره، بدون اینکه بایع نسبت به این 10 درهم آقای مشتری رو گول زده باشه. من دون ان یغره فی ذلک، بدون اینکه بایع قاصب فضولی گول زده باشه اون رو در این 10 درهم ثمن المسمى. لانه شنچنین است لو فرض صدق البائع فی دعوى الملکیه. چرا دوستان میگیم من دون ان یغره؟ این لانه دلیل من دون ان یغره. چرا میگیم گول نزده؟ به خاطر اینکه اگر شما فرض بکنید بایع راست میگفت، یعنی از روز اول این بایع واقعا مالک اولیه بود، مالک اصلی بود، اصلا عرض کنم خدمت شما بایع قاصب فضولی نبود، لو فرستت قل بایع فی دعوى الملکیه لم یزل غرامت المشتری، بازم زائل نمیشد غرامت مشتری، غرامت مشتری بابت این مبیعی که تلف کرده سر جای خودش بود. البته لس ثمن نسبت به ثمن المسمى به ازاء المبیع التالف. فهذه الغرامه للثمن، این غرامتی که آقای مشتری بابت مبیع تلف شده به مقدار ثمن المسمى پرداخت میکنه، لم تنشأ عن کذب البائع، این باعثش کذب بایع نبود. چرا؟ چون اگه راستم گفته بود باز گردن مشتری بود، این کاری نداره به آقای بایع. اما العشره زائده، عشره زائده یعنی اون 10 درهم دومی که مازاد بر ثمن المسمى تو این 20 درهم. فانما جاء غرامتها من کذب البائع فی دعوا، این غرامتش از جانب کذب بایع در ادعای ملکیتش اومده. فی دعواها یعنی در ادعایی که کرد که ادعاش ملکیت بود. فحصل الغرور، گول زده، فوجب الرجوع، میتونه آقای مشتری رجوع بکنه و اون 10 درهم رو از آقای بایع فضولی بگیره. و مما ذکرنا، از این توضیحاتی که دوستان ما دادیم که نسبت به 10 درهم زیاده غرور صدق میکنه، یظهر دفع اون چه که ذکر کرده است فی وجه عدم رجوع، اون چه ذکر شده فی وجه عدم رجوع. این مازدوکر یعنی مازدکر صاحب جواهر، صاحب مسالک، این دو بزرگوار یه حرفی رو زدن که ظاهر حرفشون این است که عرض کنم آقای مشتری حق رجوع به بایع را ندارد حتی نسبت به این 10 درهم زائد، یعنی همه شو باید از جیب مبارک خودش بده. میگیم آقا اینا حرفشون چیه؟ این من بیان میکنه مازوکر رو، اونی که این آقایون ذکر کردن چیه؟ من ان المشتری انما اقدم على زمان البائع، اقدم علی کون تلفه من، کون را عطف به زمان بکنید، یعنی مشتری خودش اقدام بر زمان این کرد، خودش اقدام کرد بر اینکه تلف مبی از جیب خودش باشه. کما هو شأن فاسد کل عقد یزمن به سیه، آقا قاعده ما یزمن به سیه، یزمن به فاسده چی میگه؟ میگه هر کسی یه عقدی رو انجام میده به خیال اینکه صحیحه، اگر بعدن فاسدم در اومد زمانش گردن خودشه، زمانش کردن خودشی، یعنی وقتی طلب شد باید از جیب مبارک خودش اون زمانش رو به عهده بگیره. و معل اقدام لا غروره، وقتی اقدام کرد دیگه کسی گولش نزده، غروری در کار نیست، گول زدنی در کار نیست. و لذا لم یقلبهی فی العشرت المقابلت للثمن، لذا نسبت به اون ده درهم مقابل ثمن، دوستان ده درهم مقابل ثمن یعنی اون ده درهمی که ثمن المسماست، نسبت به اون ده درهم از 20 درهمی که ثمن المسماست، اونو خود شما هم آقای شیخ انصاری و دیگران قبول دارید که آقای بایی ضامن نیست، پس نسبت به این ده درهم اضافه هم ضامن نیست. اینا حرف کی بود دوستان؟ صاحب جواهر، حرف صاحب مسالک بود. جناب شیخ انصاری میگه توضیح الاندفاع، توضیح عرض ما در مورد عرض کنم دفع فرمایش صاحب مسالک و جواهر اینه، ان الاقدام، دوستان بزرگوار حواست به من باشه، بعدن خواهیم گفت که مرحوم شیخ انصاری اصل این که این اقدام دلیل باشد برای قاعده ما یزمن به سعی یزمن به فاسده قبول نداره. فعلا مماشات میکنه با صاحب جواهر، مماشات میکنه با صاحب مسالک، میگه بر فرض که دلیل قاعده ما یزمن چی باشه؟ اقدام باشه. اما اینجا اقدام نسبت به اون ده درهم اضافه اتفاق نیفتاده. توضیح الاندفاع ان الاقدام، اقدامی که آقای مشتری کرد، انما کان علی زمانهی بسمن، بسمن یعنی بسمن ال بگو مسمى، اقدام آقای مشتری بر این بود که ضامن مبیع باشه در مقابل ثمن المسمى، الا ان شارع، البته شارع مقدس گفت تو درست ضامن شدی در مقابل این ده درهم، اما چون مبیع رو از اون آقا قبض کردی الان که مالک میاد، مالک میتونه 20 درهم رو از تو بگیره، الا ان شارع جعل القبض علی هذا النحو، آقای عرض کنم خدمت شما شارع مقدس قرار داده قبض به این نحو از اقدام رو، یعنی قبضی که مشتری کرد مبیع رو از بایع فضولی دریافت کرد، مع فساد العقد و عدم امضاء شارع له، با اینکه این عقد فاسد بود و شارع امضاش نکرده بود چون آقای بایع فضولی مالک نبود که این عقد بخواد صحیح باشه، خب این جعل القبض سببا، این سببا مفعول دوم برای جعل است، مفعول دوم برای جعل، جعل القبض على هذا النحو من الاقدام سببا لزمان المبيع بقيمته الواقعيه، یعنی به آقای مشتری گفت آقای مشتری وقتی مالک اومد تو باید قیمت واقعیش رو بهش پرداخت کنی، فل مانع من تحقق الغرور، اون چه مانع شده است از تحقق غرور، توجه بکنید دوستان این فان نتیجه این دو سطر نیستا، این فان نتیجه اون نصف سطر آخر صفحه قبله که گفت ان الاقدام انما کان علی زمانه بلمس، حالا که آقای مشتری اقدامش بر زمانه در مقابل ثمن ال عذر میخوام به ثمن ثمن المسمى بود، پس مانع از تحقق غرور و هو الاقدام لم یکن الا فی مقابل ثمن، منی که اقدام کردم در مقابل ده درهم ثمن المسمى، پس من زمانم فقط در مقابل همین ده تاست، بیشتر از این رو گول خوردم از جانب بایه، اون چه مانع از تحقق غرور است لم یکن این مانع الا در مقابل این ده درهم که ثمن المسمى باشه، و زمان المسبب عن هذا الاقدام، اون زمان مشتری، این زمانی که میگه دوستان یعنی زمانی که مشتری برای مالک کشید و 20 درهم بهش داد، اون زمان مسبب از این اقدام، اقدام بر زمان معاملی، لما کان لعجل فساد العقد، اگر آقای مشتری مجبور شد 20 درهم به آقای بگید مالک پرداخت بکنه، این به خاطر فساد عقد بود، زمانی که مسبب از این اقدامه وقتی که لعجل فساد العقد بود، خود این فساد عقد گردن کی بود و تقصیر کی بود؟ المسبب ان تقریر البایه، فساد عقدم به خاطر این بود که بایه گول زده بود مشتری رو، پس کان المترتب علی بگید من زمان العشرت الزائده مستقرن علی القار، پس زمان اون ده درهم اضافه که سببش فساد عقد بود، فساد عقدم سببش گول زدن این آقای بایع بود، پس اون ده درهم اضافه میفته گردن قار، قار کیه؟ بایع گول زننده، فغرامت العشرت الزائده و ان کانت مسببتن عن الاقدام. غرامت این 10 درهم زائد اگرچه مسبب از اقدام بود، یعنی چون مشتری اقدام کرده بود و مبیع رو دریافت کرده بود، شارع گفت تو باید این 10 درهم اضافه رو به مالک بدی. الا انها لیست مقدمن علیها، مقدم نخونی ها، الا انها یعنی این عشره زائده مقدمن علیها نیست. مقدمن علیها نیست یعنی چی؟ یعنی آقای مشتری اقدام بر این عشره زائده نکرده بود، چون از اول بر اساس این که ثمن چقدر باشه دریافت کرد مبیع رو 10 درهم نه 20 درهم، پس اقدام بر این 10 درهم نکرده. گرچه چون اقدام به قبض کرده بود، چاره گفت 20 درهم شو تو باید بدی به آقای مالک وقتی مالک به تو رجوع کرد، اما حالا که نسبت به این 10 درهم گول خورده میتونه 10 درهم رو بده از بایع بگیره. تمام شد.
شاید من اصلا با این معامله نمی‌کردم
می‌دونستم اگر این
واقعیت
اصلا این معامله
هم که پس فرشی نرم از وجود کنم استاد اقدام کردن، ولی این اصل اقدام من مبتنی بر چیز به اون بوده. اگر من اقدام کردم
نه
اگر این نبود من می‌دونستم این شخص مالک چرا اقدام نمی‌کردم. این استادی که
زدن اتفاقا شما به خیال اینکه این مالک اقدام کرده دیگه
نمی‌دونم، اما این چون من چون فکر کردم این مالک اقدام کرده، اگر می‌دونستم مالک نیست
نه ببینید آقا اب نداره، اگه میدونستی دوزی اقدام نمی کردی، اما الان که اقدام کردی، سوال الان مبیع دست شما تلف شد، مبیعی که دست شما تلف شد و خود شما پذیرفته بودی این مبیع در مقابل 10 درهم خریداری شده، ما میگیم اگر آقای بایع قاسب فضولی مالک واقعی هم بود این 10 درهم خودت باید میدادیم. این که شما میفرمایید اگر آقای مشتری میدونست این قاسب شاید معامله نمیکرد، بله درسته شاید معامله نمیکرد، اما الان به خیال اینکه این آقا مالکه چیکار کرد؟ اقدام کرد، اما اقدام بر چی کرد؟ این مهمه. میخوام بگیم این اقدام کرد که مبیع رو دریافت بکنه و زمان این مبیع رو پذیرفت در مقابل 10 درهم. این مقدارشو گول او سبب نشد که این آقا ضرر کنه، چون مبیع از خود مشتری تلف شد.
مالک هم 10 درهم
خب
میخوام میگه خود اصل این و یک
کذبگون
باعث
نشد.
اگر من
میگفتم
خب اقدام
نمیکردم، عرض میکنم اگه اون آقا راست میگفت چی میگفتید شما؟ این که میگیم کذبش سبب نشده، میخوام بگم اگر اون آقای بایع فضول راست میگفت شما چیکار میکردی؟ اگر راست گفته بود شما مبیع رو گرفتی در مقابل 10 درهم، الان مبیع دست تلف شده، 10 درهم جیب رفته دیگه. این که ما میگیم کذبش سبب نیست به خاطر اینه، میخوام بگیم اگرم راست گفته بود باز این 10 درهم از جیب شما رفته بود، پس دروغ او باعث نشد این 10 درهم از جیب شما بره. 10 درهمش رو انگار نرخ شاه عباسی از جیب شما رفته، چون خودت پذیرفتی اقدام کرد. مشتری به چی میتونه رجوع کنه؟
ثمنی که تحویل بایع داده.
اونو که ما اینجا هم گفتیم میتونه رجوع کنه.
بازار باشه. نه میخوام بگم فرقش چیه؟
هیچ فرقی نداره.
اونجا به اون 20 درهم اگه کامل باشه، فرض کن قیمت 20 درهم بوده، این آقا هم 20 درهم خریده. مشتری میتونه به اون 20 درهم مراجعه کنه.
آقای بزرگوار دقت کن چی میگم؟ الانم نسبت به اون 10 درهمی که به بایع فضولی داده که میتونه مراجعه کنه. پس فرقی نکرد. ببین آقا اون موقعی که تلف نشد مبیع موجوده دیگه، مالک میاد مبیع رو از من میگیره، منم میرم پولم رو از آقای بایع فضولی میگیرم. خب اینجا هم که من میتونم برم پولم رو از بایع فضولی بگیرم، تو این جهت که فرق نکرد که. اینجا دعوا سر چیه؟ دعوا سر اینه که این مبیع تلف شده، حالا که تلف شده میگم قیمتش تو بازار 20 درهم بود اما من 10 درهم خریدم، من زمانش در حد 10 درهم پذیرفته بودم، اون 10 درهم اضافه دعواشه، نه اون پولی که ابتداعا من به آقای بایع فضولی بگو داده بودم، اونو که قبلا گفتیم میتونه بگیره، ضامنه، الانم میگیم میتونه بگیره. این که من از اول آقا داد زدم، توجه دادم، گفتم توجه بکنید، 10 درهم رو به آقای بایه فضولی داد، 20 درهم به مالک داد. اون 10 درهمی که آقای مشتری به بایه فضولی داده است، اون رو علا ای حال میره از بایه فضولی میگیره، اونو کارش نداریم. این 20 درهمی که به مالک پرداخت کرد، قبلا خود مبیع رو به مالک داد، تلف نشده بود اون حرفایی که قبلا زدیم، لذا اونجا غرامتی وجود نداشت، فقط خود پوله بود که میگفتیم این پول رو میتونه بره از آقای بایه فضولی پس بگیره. الان صحبت سر اون 10 درهمی که به بایه فضولی داده نیست، اون هر دعوایی که ما سابقا داشتیم اینجا هم هست. این 10 درهم رو بذار کنار، این 20 درهمی که بابت تلف مبیع، چون اگر مبیع بود، مبیع موجود بود، تلف نشده بود، خب آقای مشتری مبیع رو تحویل آقای مالک میداد، ارکان کار تمام بود دیگه. مشکل سر اینه که این تلف شده. حالا که تلف شده، این آقا بابت 10 درهم پذیرفته بود، اما مجبور شد 20 درهم بده. اون 10 درهم اضافه شو میخوام ببینیم چه کار کنیم. این محل بحث ماست. بله بله، فتوای آقایون همین، بله دیگه فتوای آقایون همینه که میگیم حکم شارع، وقتی فتوا شد به عنوان حکم شارع داریم بیانش میکنیم. یعنی تو ایادی متعدده سابقا عرض کردیم، تو ایادی متعاقبه وقتی مال چند دست میگرده، مالک میتونه بره از هر کدوم از اینها این رو دریافت کنه. دوستان بزرگوار، نه تو این که آقای بایع مالک میتونه بیاد 20 درهم رو از آقای عرض کنم مشتری بگیره، تو این که مسالک هم قبول داره، صاحب جواهر هم قبول داره. دعوا سر اینه که مشتری میتونه اون 10 درهم اضافه رو بره از بایع پس بگیره، این محل بحثه که مسالک میگه نمیتونه بره، شیخ میتونه میگه میتونه بره بگیره، اون 10 درهم اضافه محل بحثه. والا این که مالک میتواند 20 درهم رو از آقای مشتری دریافت کنه، همه موافقن. بله تو همه این موارد موافقه. دوستان بزرگوار دقت کنید، ببینید دوستان، ما یادتون باشه همین الان چند دقیقه پیش عرض کردیم، حواست خوب به من باشه، همین چند دقیقه پیش عرض کردیم مسالک و صاحب جواهر دلیل قاعده قاعده ما یزمن به سعی یزمن به فاسده رو چی میدونن؟ اقدام میدونن. لذا مباحث رفت روی اقدام، یعنی مسالک گفت چون خودش اقدام کرده دیگه ضامن نیست، شیخ انصاری گفت نخیر این اقدام کرده نسبت به 10 درهم نه نسبت به 20 درهم. حالا جناب شیخ انصاری، خوب دقت کنید، جناب شیخ انصاری یه اشکال دیگری میخواد به صاحب جواهر و صاحب مسالک بکنه، و اون اشکال این است که ما سابقا در ذیل همین قاعده ما یزمن به سعی یزمن به فاسده که پارسال بحث شد، سال گذشته بحث شد، ما ذیل این قاعده عرض کردیم سبب زمان در عقد فاسد قبضی است که انجام شده. در واقع دلیل ما علالیت ما اخذت حتی تعدی است، نه قاعده اقدام. یعنی چون آقای مشتری مبیع را از بایع فضولی دریافت کرده و قبض کرده، میگیم علالیت ما اخذت حتی تعدی، اقدام سببش نیست. پس شما اصلا بحث اقدام رو پیش نکشید. تازه شیخ انصاری میگه شما که قاعده اقدام رو پیش کشیدید، ما بر اساس قاعده اقدام هم جواب شما رو دادیم، اما لازم نیست اصلا بریم سراغ اقدام. ما عرض کردیم اقدام بر زمان، عرض کنم علت برای زمان نیست، گرچه حالا شیخ طوسی و اکثر متأخرین از شیخ نظرشون همینه، قاعده اقدام رو در واقع دلیل برای زمان میدونن در اینجا، اما ما سابقا عرض کردیم که این حرف حرف درستی نیست. حتی دوستان یادتون باشه، گرچه میدونم یادتونم نیست، یادتون رفته اینا سال گذشته، حتی شیخ که میگفت قاعده اقدام دلیلشه، شیخ طوسی، شیخ انصاری عبارت شیخ طوسی رو یه جوری برگردان کرد به حرف خودش، گفت شاید شیخ طوسی هم نظرش به حرف ما باشه، ایشون که میگه قاعده اقدام یعنی این که اقدام کرده اخذ کرده، اقدام بر اخذ کرده و قبض کرده، این باعث زمان هست. حالا عبارتش هم بهتون نشون خواهم داد. نگاه کنید، هاذا کلهو هازا کلهون، یعنی این اندفاع اول رو داشته باش، یه اندفاع دوم، یه اشکال دومی به مسالک و جواهر. من تحقیق علامات تقدم سابقا ان سبب الزمان فی العقد الفاسد هو القبض الواقع لا علا وجه الاعتماد. تازه نه هر قبضی، وجه قبضی که لا علا وجه الاعتماد باشه. دوستان لا علا وجه الاعتماد باشه یعنی چی؟ یعنی به عنوان امین دریافت نکرده باشه، و الا اگر به عنوان امین دریافت کرده باشه، مثل ودیعه، مثل آریه، مثل اجاره که سابقا هم عرض کردیم، اینا حتی بر اساس علالیت هم زمان ندارن، چون اینا استثناء از علالیته. پس قبضی که واقع بشود لا علا وجه الاعتماد، اون باعث زمان هست. و ان لیس الاقدام، این ان لیس الاقدام رو دوستان عطف کنید به این ان سبب الزمان. ما ان التحقیق ان لیس الاقدام علی الزمان علتا للزمان، اقدام بر زمان علت بر زمان نیست، کما اینکه صاحب جواهر و صاحب مسالک فرمودن ما عدم امضاء الشارع لذلك الزمان، شارع این زمان رو امضا نکرده. گرچه و ان استدل بهی جناب شیخ طوسی و اکثر متأخرین از شیخ، اکثر من تأخر عن و قد ذکرنا فی محل، ما در جای خودش گفتیم توجیه و ذالک به ما یرجع الى الاستدلال بالید. صفحه 190 رو بیارید دوستان، صفحه 190 که پارسال گفتیم ها، اونو بیارید، پاراگراف آخر صفحه 190، ثم انه لا یبعد ان یکون مراد الشیخ و من تبعه من الاستدلال علی الزمان بالاقدام و دخول علی بیان ان العین، تا صفحه بعدش 300. ها این عبارت مورد نظر اینجاست. ایشون میگه حرف شیخ هم که میگفت اقدام سببشه، ما گفتیم شاید مراد ایشون هم اقدام، قاعده اقدام نباشه، مراد ایشون هم همین علالیت باشه، به همون بیانی که سابقا گفتیم. دیگه خودتون مراجعه کنید فراجه. و کیفکان فجریان قاعده الغرور فی ما نحن فی اولا منه فی ما حصل فی مقابلتها نفع. دوستان بزرگوار، تو قسم دوم که در مقابل منافع مستوفا ما قائل به زمان بایع شدیم، ایشون میگه اگر شما در مقابل منافع مستوفا قائل شدی به این که آقای بایع ضامنه و مشتری حق رجوع داره، در ما نحن فی که آقای مشتری نفعیم نبرده و بابت چیزی که نفعشو نبرده یک غرامتی رو پرداخت کرده، به طریق اولا بایع ضامنه و به طریق اولا مشتری میتونه رجوع کنه. و کیفکان، این کیفکان یعنی چه وجه زمان اقدام باشه چه قبض، کار نداریم این که وجه زمان اقدام باشه یا قبض. علا ای حالن تو عرض کنم جریان قاعده غرور در ما نحن فی که قسم اول باشه، غرامت های در مقابل این، اولا منها یعنی اولاس از جریان قاعده فی ما حصل فی مقابلتهی نفعون که قسم دوم باشه. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. این ما یقنه مخوفی مقابل این میشه قسمت.